بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد اول، اجتماع امر و نهی، صفحه 339.
دو تا مثال زدیم، خوب عرایزم رو دقت کنیم. ما دیروز دو تا مثال زدیم، یکیش ملحق به دیگری شد. مثال اولمون چی بود؟ اینا رو عرض میکنم تو بحث امروز بهش احتیاج داریم ها. مثال اولمون چی بود؟ مثال اول اونجایی بود که شخص از یه جایی داشت رد میشد، دید در دار قصبی یه کسی داره غرق میشه، این مون وارد دار قصبی بشه این شخصی که داره غرق میشه نجاتش بده. خب اگر بخواد این کار رو انجام بده، درسته نجات جان مسلمان که واجب است رو انجام داده، یعنی امر رو امتثال کرده، اما نهی رو امتثال نکرده، گوش به حرف لا تقصد نداده. اما از اون طرف اگر بخواد گوش به حرف لا تقصد بده و وارد دار قصبی نشه، از اون طرف امر رو باید بی خیال بشه، طبیعتا باید گوش به حرف عرض کنم امر نده. این مثالی بود که گفتیم هیچ سبق سوء اختیاری این آقا نداره، یعنی بیچاره داشت اینجا رد میشد، هیچ اختیار سابق سوءی هم نداشت که بگیم آقا خودش مقصره که گرفتار این قضیه شد. اینجا گفتیم چه کار باید بکنیم، باید بریم سراغ عقب الملاکین، یعنی ببینیم کدوم اهمه کدوم مهمه، اونی که ملاکش اقواس اونو بگیریم، دیگری رها کنیم، چاره نداریم. مثال دوم که ملحق به اولی بود، اونجاییست که شخص بدون سبق سوء اختیار وارد دار قصبی شد، مثلا دستپاشو بستن کردنش دار قصبی به زور، خودش هیچ سوء اختیاری نداشته سابقا، به زور کردنش تو دار قصبی، درم عروش قفل کردن، حالا میخواد اونجا نماز بخونه. این شخص رو دیگه بهش نمیگیم آقا تو بشین فکر کن ببین عقب الملاکین کدامه، عقب الملاکین کدام، چرا نمیشه این حرفو بهش بزنین؟ چون او نسبت به نهی لا تقصد الان هیچ اختیاری نداره، او مجبور قصد رو انجام بده، نمیتونیم بهش بگیم آقا اگر قصد اهمه تو قصد رو بذار کنار، نماز رو بچس، یعنی اینطور نیست که بتونیم بهش بگیم آقا تو اقوال ملاکین رو انتخاب کن و یکی دیگر رها کن، اینجور نیست که، چون اون ناچار قصد رو انجام بده علا ای حاله در رو عروش بستن. اینجا گفتیم اون نمازی که میخونه اگر عبادت باشه مثل نماز و مثال ما، اون نماز صحیحه، اما دیگه اقوال ملاکینی در کار نیست که بگیم اقوال ملاکین رو شما بگیم. این دوستان دوتا مثالی که ایشون اینجا زد. حالا خوب عرضم رو دقت کنید، ما در این فرض اول که آقا هیچ سوء اختیار سابقی نداشته گفتیم اگر مأمورون بهمون عبادت باشه، عبادت لا محاله چیه؟ صحیحه. حالا میخوایم یه مورد رو استثناء کنیم. کجا رو استثناء کنیم؟ یعنی یه جایی هست، خوب عرضم رو دقت کنید، یه جایی هست هیچ سوء اختیاری این آقا نداره، هیچ سوء اختیار سابقی آقا نداره، اما در این حال مأمور به اگر عبادت باشه انجامش صحیح نیست. تا حالا میگفتیم این الاول چون سوء اختیار نداشته اون عبادتش چیه؟ صحیحه، اگر انجامش بده اون عبادت صحیحه. اما میخوام بگیم یه جا هست که اون عبادت صحیح نیست ولو هیچ سوء اختیاری سابقا نداشته، و اون میدونید کجاست؟ اون جاییست که بین دو دلیل ما در مقام جعل و انشاء و قانون گذاری تعارض باشه، نوبت به مقام امتثال نرسه. آخه اگر تضاهم و تکاذب در مقام امتثال باشه، در مقام جعل و قانون گذاری ما مشکلی نداشته باشیم، میگیم شارع هم امر رو جعلش کرده به عنوان یه قانون به ما داده، هم نهی رو جعلش کرده، لذا مأمورون به ما امر بهش خورده، امرش هم مشکلی نداره در مقام قانون گذاری. منهیان عنه ما هم بگید نهی بهش خورده، نهی هم مشکلی نداره در مقام قانون گذاری. پس مأمورون به همون امر داره، منهیان عنه همون هم نهی داره. در مقام امتثال به مشکل خوردیم، گفتیم چون سوء اختیار نداره، یعنی خودش باعث نشد بیفته تو این حکل، خودش باعث نشد گرفتار بشه، عبادتی که انجام میده صحیحه، میتونه قصد غربت بکنه، مانعی نداره، به زور کردنش تو داره قصدی. الان قصد غربت میکنه، خیلی هم ترتمیز، هیچ مشکلی هم برای این قصد غربتش پیش نمیاد. و لذا گفتیم عبادتی صحیح. چرا؟ چون این عبادت امرش مشکلی بگیر نداره، امر داره دیگه. من این آقا هم قصد همون امر فعلی رو میکنه، میگه این مأمورون به منه، شارع مقدس بهش امر کرده، منم قصد میکنم به جهت این که شارع بهش امر کرده اینو انجامش بدم، این میشه قصد غربت، مشکلی نداره که. اما اگه تعارض بشه چرا مشکل داره؟ ای گفتید اگر تعارض اتفاق بیفته، این یک جهت، و ما جانب نهی رو هم مقدم کنیم، میدونید اگر تعارض بشه و شما جانب امر رو مقدم کردید به هر دلیل، در باب تعارض دوستان ما قبلا گفتیم تعارضا لگید تصابتا، یا بعضی ها میگن تعارض اگر کرد نتیجه تخییره. اما قبل از این طبیعتا تو الموجز باید خونده باشید اینا دیگه، چون الان محل نیازشه براتون توضیح میدم. اگر دو روایت، روایت یک و روایت دو به عنوان مثال دلیل اول و دلیل دوم تعارض بکنن، مثلا این میگه سل سلات الجمعه، این میگه لا تو سل سلات الجمعه، این تعارضه دیگه. تعارضه یعنی چی؟ یعنی در مقام جعل و قانون گذاری شارع نمیتونه هر دو رو جعل کرده باشه، درست میگم یا نه؟ یعنی میتونه هم جعل کرده باشه سله رو هم لاتو سله رو، نمیشه که، نمیشه که هم واجب باشه نماز هم حرام باشه نماز، این که نمیشه که. پس یا این جعل شده یا این یکی جعل شده. خب اینجا دوستان قبل از این که نوبت تصابت و تخییر برسه، در باب تعادل و تراضی خودمون انشالله عمری باقی باشه تو همین جلد آخر اصول فقه خواهیم خون. اول باید بریم سراغ مرجعات. یعنی چی بریم سراغ مرجعات؟ یعنی این دوتا روایت رو براش یه مرجعاتی عرض کنم قرار میدن. مثلا تو راوی ها اونی که اعدله، اونی که عرض کنم خدمت شما ترجیح سندی داره، عادل‌تره، اونی که عالم‌تره، اونی که مثلا راویش امامی است نسبت به سنی ثقه، یا اون حکمی که مطابق با شیعه است و اون حکمی که مخالف با رأی شیعه است، حکمی که مطابق رأی اهل سنت یا مخالف اهل سنت، اینا تو تقیه بودنش اثر داره. خلاصه دوستان ما اول باید بریم سراغ باب تعادل و تراجی، ببینیم مرجعات باب تعادل و تراجی میتونن به ما کمک بکنن که یکی از اینا رو بپذیریم یکی دیگر رو بذاریم کنار. اگر مرجعاتی که اونجا مفصل ما خواهیم خوند که چه مرجعاتی در باب تعارض وجود داره کمک به ما کرد، گوه تو اینو بگیر یکی رو رهاش کن، چرا؟ چون اون روایتش راویش مثلا عدله، چون حکمش مثلا فرض کنید به عنوان مثال عرض میکنم مخالف اهل سنته و تقیه احتمالش کمه. اگر اینطور شد دوستان، نه نوبت به تفاوت میرسه نه نوبت به تخییر، تفاوت و تخییری وجود نداره. بله اگر در باب تعادل و تراضی ما نتونستیم به نتیجه برسیم و یکی رو از بر دیگری ترجیح بدیم و مقدم کنیم، اون وقت دیگه نوبت به تفاوت یا نوبت به تخییر میرسه. حالا با این مقدمه ای که عرض کردم در بحث خودمون، باز برگردیم به عرض کنم خدمت شما بحث کتاب. در اینجا اگر تعارض بشود بین این دلیل امر و دلیل نهی، تعارض بشه یعنی چی؟ یعنی در مقام جعل و قانون گذاری امکان این که هر دو جعل شده باشه وجود نداره. حالا چجوری اینو میفهمیم؟ دیگه اینو قبلا گفتیم که اگر عاممون استقراقی باشه بگید تعارض به دلالت التزامی هر کدام دیگری رو نفی میکنه. بر فرض از هر طریقی ما دیدیم عاممون استقراقیه و تعارض پیش میاد، اگر تعارض پیش اومد و شما جانب امر رو مقدم کردید، خب اینجا باز میگیم مأمورون بهمون امر داره، عبادتش صحیحه، مشکلی نداره. اما اگر تعارض پیش اومد بین دو دلیل و شما جانب نهی رو مقدم کردید، طبیعتاً باید بگیم مأمورون بهی که ما تا به حال خیال میکردیم مأمورون به اصلاً امری نداره. وقتی امر نداشت من چجوری به قصد امر فعلی انجامش بدم بعدم بگم این عبادت صحیحه؟ نمیتونم به قصد امر فعلی انجامش بدم. چه؟ چون امر نداره که من به قصد امر فعلی بخوام انجامش بدم بعدم بگم عبادت صحیحه. فقط ممکنه بعضیا بگن آقا ما مبنامون اینه که برای مأمورون به امر فعلی لازم نیست تا عبادت صحیح باشه. در واقع برای عبادت ما نیاز نداریم به امر فعلی که قصد اون امر فعلی رو بکنیم بعدم بگیم عبادت صحیح. همین مقدار که این عمل رجحان ذاتی داشته باشه ولو امرش برای ما ثابت هم نشده باشه، همینقدر که رجحان ذاتی داشته باشه کفایت میکنه برای این که ما بهش عمل بکنیم و این عبادت بشه و صحیح هم باشه. ما قبلا هم عرض کردیم دیگه، مرحوم مظفر میگه اصل وجود رجحان ذاتی در این نماز تو مثال ما بگید ثابت شده نیست، قابل احراز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در مقام جعل و قانون گذاری فرضمون این شد که این امر و نهی با هم دیگه تعارض دارن و شما جانب نهی رو مقدم کردی، این معناش این است که این امر اتفاق نیفتاده. حالا امر اتفاق نیفتاده به خاطر چی اتفاق نیفتاده؟ قبلا هم عرض کردیم ممکنه مانعی وجود داره، مصلحت ذاتیه درش وجود داشته باشه، اما چون مانع داریم امر بهش اتفاق نیفتاده. ممکنم هست در اینجا اصلا چون این صلاتی مصلحت ذاتیه رو نداشته باشه. شما از کجا میدونی مصلحت ذاتیه وجود داره اما مانع سبب شده که امر بهش نشه؟ چه بسا اصلا مصلحت ذاتیه رو نداره. ولذا شما کدوم مصلحت ذاتیه یقینی و اطمینانی رو میخوای قصدش بکنی؟ احتمال داره اصلا مصلحت ذاتیه وجود نداشته باشه. طبیعتا وقتی امر فعلی ثابت نشد، وجود مصلحت ذاتیه هم ثابت نشد، این فعل را به عنوان عبادت اگر شما انجام بدید فاسده، صحیح نیست، چون نقصد امر تونسته بکنه نقصد مصلحت ذاتیه. عرضم تا اینجا تمام. یه بار دیگه بازگویی بکنم چون بحثمون یه مقداری عرض کنم طول کشید، یه چینش مجدد بکنم در عرض 2-3 دقیقه. خوب عرضم رو دقت کنید، بحثمون کجاست؟ اونجاییست که این آقا که گرفتار شده ها گرفتاریش مقصرش خودش بگیر نبوده، یعنی اضطرار پیش اومده بدون سبق اختیار مکلف. مثال دیروز دوتا زدیم دیگه، مثالا رو تکرار نکنم. چی گفتیم دیروز؟ گفتیم اون عبادتی که انجام میشه تو این وضعیت عبادت چیه؟ صحیحه. یعنی این بابایی که به زور کردنش تو دار قطبی درم عروس قف کردن ها، اون نمازی که میخونه نماز صحیحه. حالا میخوایم بگیم یه وقتایی اگر اینو به زور کردنش تو دار قطبی در و عروش قفل کردن، نمازی هم که میخونه صحیح نیست، با اینکه هیچ خودش تو اختیاری نداشته، اما اون نماز صحیح نیست. کجا؟ اونجایی که بین دو دلیل ما، دلیل امر و دلیل نهی، تعارض باشه. آخه تا به حال صحبت سر تعارض نبود، صحبت سر چی بود؟ بگید تضاهم بود. تضاهم پیش می اومد دیگه، حتی اجتماع هم اینجا جاش نبود، چون فرضمون عدم مندوح هست دیگه. ما الان داریم عدم مندوحه رو بحث میکنیم، این سبق اختیارم که نداشته که. تضاهم رو گفتیم اول ملاکین به شما بگی اون یکی دیگر رها کن، ولذا اول ملاکین رو که شما گرفتی اون یکی رو رها کردی. از تو مثال اولی، تو دومی که گفتیم اول ملاکین هم نمیتونیم بهش بگیم چون قصد با دیگه ناچار انجام بده، اصلا اختیار نداره نسبتی، لذا گفتیم عبادت صحیح مشکل نداره چون امر داره. امرش مشکلی نداره در مقام جعل و قانون گذاری. حالا میخوام بگیم یه صورت هست که این عبادت صحیح نیست، کجا اونجایی که تعارض پیش بیاد؟ تعارض پیش بیاد یعنی چی؟ یعنی بین دو دلیلمون دوستان کمکم کنید، بین دو دلیلمون عرضم رو خوب دقت کنید، مثلا عامش عام استقراقی باشه و در مقام جعل و انشاء و قانون گذاری تعارض بکنن، یعنی امکان نداشته باشه که شارع هر دو رو جعل کرده باشه. اگر تعارض پیش اومد این اولا، ثانیا ما به مرجحات باب تعارض که اینجا توضیح دادم و جانب نهی رو مقدم کردیم، اون جانب امر رو گذاشتیم کنار، یعنی گفتیم این امر و نهی که شده ها بین این دو دلیل دو روایت، روایت نهی باید پذیرفته بشه و روایت امر باید کنار گذاشته بشه. اگر این اتفاق افتاد ولو این آقا رو از اول به زور کردنش تو دار قصبی در امروش قفل کردن، الان هم نمیتونه بیاد بیرون، اما نمازم که بخونه صحیح نیست. علتش چیه؟ علت اینه که امر نداره، تعارض شده دیگه، امر نداره. وقتی امر نداره من به قصد امر کردم تو انجام بدم. ممکنه بگید آقا امر نداره، مسئله ذاتیه که داره. ما عرض کردیم مسئله ذاتیش هم محرز نمیگیم، مسئله ذاتیه نداره ها، نمیدونم داره یا نداره، محرز نیست. چرا؟ چون این که امر نداره شاید به خاطر این بوده که مانع از امر کردن وجود داشته، شاید هم به خاطر این بوده که اصلا مقتضی نداره. مقتضی نداره یعنی چی؟ این مسئله ذاتیه نداره، ولذا احتمال میدیم مسئله ذاتی هم نداره. پس به قصد چی ما این رو انجام بدیم که بشه قصد تقرب؟ عبادت بدون قصد تقرب که نمیشه که. این دوستان تمام فرمایش ایشون تا اول اثانی عبارت رو بخونیم سوالاتون رو جواب بدن. نگاه کنید، نه یستثنا من ذالک ما لو کان دلیل الامر و دلیل النهی متعارضین. دوستان تا به حال بحث تعارض در کار نبود، صحبت سر تضاهم بود. وقتی میگیم تضاهم یعنی در مقام جعل و قانون گذاری و انشاء هیچ مشکلی اینا با هم دیگه ندارن، امر اتفاق افتاده نهی هم اتفاق افتاده، اما در مقام امتثال اینا به مشکل خوردن. این مالا تا حالا، حالا میگه اگر متعارض بودن. آقا کی متعارضن؟ وقتی که در مقام جعل و قانون گذاری به مشکل بخورن. کی در مقام جعل و قانون گذاری به مشکل میخورن؟ اینو قبلا گفتیم، وقتی عاممون بگید استقراقی باشه، عام که استقراقی بود هر کدوم به دلیل التزامی اون یکی دیگه رو نفیش میکنه. خب اگر دلیلمون، دوتا دلیلمون متعارض بودن به انفس هما من اول الامر در همون مقام جعل و قانون گذاری، وقت رجحنا جانب النهی. دوستان چرا میگه وقت رجحنا جانب النهی؟ چون اگر شما جانب امر رو مقدم کنی که باز امر هست، عبادت صحیحه، مشکلی نداریم. فرض کنید شما جانب النهی رو هم مقدم کردید، این رجحنا به چی ترجیحش دادین؟ کنارش بنویسید رجحنا به مرجحات باب تعادل و ترادیح، که انشالله خواهید خوند. طبیعتا توی عرض کنم خدمت شما الموجزم اجمالا خوندید وقد رجحنا جانب النهی به عهد مرجحات، خودش داره دیگه، به عهد مرجحات باب تعارض. فانه فی هذه الصوره لا وجه لوقوع العباده صحیحه، اینجا معنا نداره این عبادت صحیح باشه، دلیل نمیتونیم داشته باشیم برای صحتش. چرا؟ لان العباده لا تقع صحیحه الا اذا قصد بها امتثال الامر الفعلی بها، البته بر مبنایی که برای قصد تقرب قصد امر فعلی لازم باشه. فعلا بر این مبنا بریم جلو. ایشون میفهمد عبادت صحیح نمیشه مگر قصد شده باشد به این عبادت امتثال امر فعلی بهش، البته امکان او قصد بها الرجحان الذاتی قربتن الالله تعالی، که اینو جداگانه ما بحث خواهیم کرد، فعلا بحث اون سر این دومی نیست. والمفروض نسبت اولی انه هنا لا امر فعلی، ما اصلا اینجا امر فعلی نداریم. آقا چرا امر فعلی نداریم؟ چون تعارض شد. تا میگی تعارض یعنی از این دوتا دلیل بگید یکیش به عنوان قانون، قانون نوشته در اومده، هر دوتاش نمیشه قانون شده باشه، تعارضه دیگه، یکیش قانون شده یکیش قانون نشده. عرض کنم والمفروض انه هنا لا امر فعلی، پس وقتی یکی شد شما هم جانب نهر رو مقدم کردی، معلوم شد امر فعلی نداره. لعدم شمول دلیلهی به ما هو و حجل مورد الاجتماع، چون دلیل این امر فعلی از آن جهت که حجت از مورد اجتماع رو شامل نمیشه. لعن المفروض تقدیم رو جانب نهی، چون فرضمون این است که شما جانب نهی رو مقدم کردید. خب این تا اینجا دوستان، این وقیله رو تا امر رجحان و ذاتی براتون توضیح ندادم. رها کنید این رو، دقت کنید، اینو رها کنید، بیاید سراغ امر رجحان و ذاتی. اون قیله رو جداگانه میخوام براتون عرض بکنم. میگه و امر رجحان و ذاتی، حالا یه کسی بگه آقا ما قبول داریم این مأمورون به شما این صلات امر فعلی نداره، ها؟ اما رجحان ذاتی که داره، که همین که رجحان ذاتی داره، من به قصد رجحان ذاتی انجامش میدم و خود این میشه قصد قربت دیگه، کافیه. ایشون میگه فانه بعد فرض تعارض بین الدلیلین و تقدیم جانب النهی لا یکون الرجحان محرزا فی مورد الاجتماع. دوستان محرز نیست، یعنی نمیدونیم رجحان ذاتی داره یا نداره. نه اینکه میدونیم نداره ها، چه بسا داشته باشه، ما نمیدونیم، برای اون ثابت نشده. این محرز نشده یعنی ثابت نشده. لأن به خاطر اینکه عدم شمول دلیل الامر به ما هو و حجل مورد الاجتماع یحتمل فیه وجهان، اینکه دلیل امر شامل نمی شود مورد اجتماع را، احتمال دو وجه درش وجود داره. یک، وجود المانع مع بقاء الملاک، احتمال داره رجحان ذاتی داره اما چون مانع داره امر بهش نخورده، و انتفاع المقتضی و هو الملاک، احتمال هم داره اصل رجحان ذاتی رو نداشته باشه، مقتضی رجحان ذاتی رو نداشته باشه، ملاک رو نداشته باشه. فلا یحرز وجود الملاک حتی یسه قصده متقربا به الالله تعالی. وقتی احراز نشد طبیعتا شما قصدشو نمیتونی بکنی و با اون قصد بخوای بگی عبادت صحیحه. این وسط دوستان یه نکته باقی مون، خوب عرضم رو دقت کنید. مرحوم مظفر تو این قسمت اول، یعنی اونجایی که ما امر فعلی میخواییم، خب ما امر فعلی نداریم و چون امر فعلی نداریم نمیتونیم قصدش بکنیم و با قصد امر فعلی عبادت رو چکارش کنیم؟ تصحیحش کنیم، بگیم این عبادت صحیحه. این حرفی بود که مرحوم مظفر اینجا زد. در مقابل دوستان بعضی ها میدونه چی گفتن؟ گفتن آقا درسته، ما اینجا امر فعلی نداریم، تعارض شد دیگه. خوب عرضم رو دقت کنید، ما اینجا امر فعلی نداریم چون تعارض شد، جانب نهی هم مقدم شد، یعنی ما جانب نهی رو مقدم کردیم. اما شما که جانب نهی رو مقدم کردید، برای این آقایی مقدم کردید که الان تو دار قصبی بگید گیر کرده. یعنی چی؟ یعنی کردنش تو دار قصبی، در امروش قفل کردن، هیچ سبق سوء اختیاری هم بگید نداره، فرضمون اینه دیگه. این آقا الان اون نهی براش فعلی هست یا نه؟ نهی لا تقصد برای همچه آدمی فعلی هست یا نه؟ چرا شک شبهه میکنی؟ بلند بگید نیست. اگر نهی فعلی بود معناش این بود که این الان وظیفه داره نسبت به قصد، حالا که هیچ وظیفه نداره بیچاره، گیر کرده اونجا، خودشم که سوء اختیار نداشته. نهی که از فعلیت افتاد، یه کسی اومده میگه آقا نه، به محض این که از فعلیت افتاد امر زنده میشه، یعنی امر میشه فعلی. چون ما تا وقتی میگفتیم امر نداریم، امر فعلی نیست، که بگید اون نهی مشکل برامون درست کرده بود، میگفتیم نمیشه هم نهی باشه هم امر باشه که پس امر ما تا وقتی نداشتیم که نهیمون زنده بود، به محض اینکه نهیه سرشو گذاشت زمین مرد، از فعلیت افتاد، امر زنده میشه. مثل دو تا هوا دیگه، تا وقتی که یکیش زنده است اون یکی جرأت خیلی کارا رو نداره، اما به محض اینکه اون مرد این ارکانم سر بر میداره. اینا مشکل با هم دیگه داشتن، تا وقتی اون زنده است یکی کاری نمیتونه بکنه. بعضی اومدن اینجوری گفتن. مرحوم مظفر میگه این حرف غلطیه. ای گفتی چرا غلطه؟ تعبیر ایشون نهازهی قفلتون ظاهرتون، این یه قفلت روشنه، یه هم پرس درست نیست. چرا؟ علتش اینه که دوستان مشکل ما اینجا مشکل تضاهم نبود، مشکل چی بود؟ تعارض. آخه تو مشکل تعارض میخوام بگیم در مقام جعل قانونگذاری امکانه، بگید جعل هر دو قانون وجود نداره، چون فرضمون این است که عاممون استقراقیست و هر کدام به دلالت التزامی دیگری رو هنوز به مقام امتثال نرسیدیم. این که شما میگی این آقا الان نمیتونه نهی رو عمل کنه، این مال مقام امتثاله، این مال مقام جعل، مال مقام امتثاله. یعنی الان تو داره قصدی گیر کرده لا تقرب رو نمیتونه بهش عمل بکنه. قانون لا تقرب تو طرز خودشه، قانونش که از بین نرفت، لا تقرب هنوز وجود داره، اما فعلیت در این آقا نمیره در مقام امتثال، بله اون قانونه طرز خودش هست. در واقع میخوام به این آقا بگیم آقا نهی هنوز بگید نمرده، زنده است، تو رو مرو گنده است، فقط این آقا نمیتونه بهش عمل کنه. مقام امتثالش به مشکل خورد، نه مقام جعلش. وقتی مقام جعلش به مشکل نخورد، قانون هنوز سر پای خودش هست، سر جای خودش هست، و چون قانونش هست امر نمیتونه فعلیت پیدا کنه. اصلا امر به واسطه اون تکاذب بین دو دلیل در مقام جعل و قانون گذاری، امر از اول اصلا حیات پیدا نکرد، چون تعارض کرد، تعارض کرد جانب نهی رو که مقدم کردیم. این دلیل امر ما اصلا حجیت پیدا نکرد، چون شما میگه امر زنده میشه. نگاه کنید، رقیلا ان النحیه اذا زالت، اذا زالت یعنی چی؟ زالت فعلیت و من جهت الاضطرار، یعنی این آقا به این نهی نمیتونه عمل کنه چون مضطر شده، این نهی از فعلیت افتاد. وقتی اینطور شد لم یبق مانع من التمسک به عموم الامر، امر زنده میشه، امر که زنده شد عبادت صحیحه. ایشون میفرماد و هذه غفله ظاهره، این حرف درستی نیست. فان دلیل الامر بما هو حجه، بعضی از آقا عبارات تعابیر فحش علمیه، این غفله ظاهره خیلی مؤدبانه است اما فحش علمیه، یعنی این بنده خدا یک عرض کنم امر ظاهری رو هم غفلت کرده که این حرف رو زده. فان دلیل الامر بما هو حجه، دلیل امر از اون جهت که حجت باشه، لا یکون شاملا لمورد الاجتماع، اصلا محل اجتماع رو شامل این صلات در دار قصدی اصلا مأمورون به ما نیست. چرا؟ لمکان تعارض بین الدلیلین و تقدیم دلیل، نه چون تعارض شما نهی رو هم مقدم کردید. فاذا اضطر المکلف الى فعل المنهی عنه، وقتی آقا مضطر شد به انجام قصد، لا یلزم منها ان یعود دلیل الامر حجتا فی مورد الاجتماع مره ثانیه، لازم نمیاد از این اضطرار این که برگردد دلیل امر به عنوان حجت در مورد اجتماع عرض کنم به بار دوم، در واقع یعنی مرتبه ثانیه، این بر نمیگرده سر جای خودش، چون از اول دلیل امر ما اصلا حیات پیدا نکرد، چون در مقام تعارض همونجا عرض کنم کارش تمام شد. و انما یتصور ان یعود الامر فعلیا، کی ما میتونیم بگیم امر به صورت فعلی برمیگرده؟ اذا کان تقدیم النهی من باب تزاهم، یعنی اونجایی که نهی رو شما مقدم کنی اما از باب تزاهم. دوستان از باب تزاهم یعنی چی؟ معناش کنید، یعنی در مقام امتثال، چون قانونش دیگه مشکل نداره، یعنی هم امر از جهت قانون گذاریش مشکل نداره هم نه، فقط در مقام امتثال امر دائر بین یکی از این دوتا شد، خب یکیش که از فعلیت افتاد اون یکی دیگه زنده میشه، اونجا میتونیم یه حرفو بزنیم. فاذا زال التضاهم عادل امر فعلی. بگید آقا نه نگیر هم فعلیت نداره هم حجت نیست،
حتی برد حجت نداره. حالا دیگه بدتر نشه قصد از ملاک هم بسید فایده نداره، بله یه ملاک همینه، یه ملاک
همینه، همینطوره
دیگه، این ملاک ها دیگه نخواهد،
بله دیگه، یعنی در واقع امر به صلاب نداره، مثلا لازم نیست نماز بخونه، نه ببینید ملاک مال فرض تضاهمه، مال قبل از نعمی استثناء، تو نعمی استثناء به فرض این که شما گفتید تعارضه و با این فرض که جانب نهر رو مقدم کردید، اینجا فقط یه ناتقب دارید شما، بلکه اون عبادت اگر هم انجامش بدید صحیح نیست. نه یقین داریم صحیح نیست، یقین داریم فاسده. چرا؟ چون عبادت بدون قصد تقرب، بگید بدون قصد تقرب صحیح نیست قطعا. با احتمال رجحان ذاتی شما نمیتونه قصد تقرب کنی. ما نمیدونیم که داره یا نداره. میدونم ولو واقعا، نه آقا، ولو واقعا هم این رجحان ذاتی داشته باشه، چون شما نمیدونی نمیتونی قصدش کنی. چی رو قصدش کنی؟ میدونم. آخه رجحان ذاتی که شما نمیدونی، ببینید آقای حرفشون چیه. آقا میگن همین که احتمال داره وجود داشته باشه، شما حالا یه قصد علکی کردی، این قصد به هدف خورد، یه تیر تو تاریکی بود دیگه. فرض کنید رجحان ذاتی داشت، ما میگیم این مقدار، این آقایون میگن این مقدار برای قصد تقرب لازم نیست، عرض میخواد کافی نیست. قصد تقرب یعنی قصد امر فعلی یا قصد رجحان ذاتی که من به عنوان یک دلیل حجت بدونم اون وجود داره که بتونم قصدش بکنم. تیر تو تاریکی اینا میگن آقا این قصد تقرب نیست. اینم بحثش جاش اینجا نیست، جاش تو امره، جاش تو مباحث الفاظه. آقایون معتقدن برای قصد امتثال امر تو عبادت، یا شما قصد امر فعلی رو میخواد یا قصد رجحان ذاتی که علم به وجودش داشته باشید، اطمینان به وجودش داشته باشید. و الا اگر نمیدونید رجحان داره یا نداره بعد قصدش بکنید، برای تو لااقل محرز نمیشه که این عبادت اتفاق افتاده یا نه. لذا این عبادت الان با توجه به اینکه رجحان ذاتیش مشکوکه، ایشون میفرماد صحیح نیست. یعنی در واقع قصد تقرب میخواد بگه اتفاق نیفتاده. حالا اگر یه کسی تو این مبنا در جای خودش تو مباحث الفاظ اشکال داره، اون یه حرف دیگه است. ما بر این فرض داریم میریم جلو که کتابتون رفته. تو اینجا خب بله میگیم تعارضه دیگه. بله ببینید این نعم چی میخواد بگه. این نعم میخواد بگه این بالا که ما قبل از نعم که گفتیم این عبادت صحیحه، در فرض تعارض که از باب اجتماع خارجه، اون که صحیح نیست ولو این آقا رو به زور کردن اجتزار قصبی. خب بله از نعم یستثنا تا اینجا که خوندیم هیچ ربطی به باب اجتماع امر و نهی نداره. قبول. نه دیگه، چرا؟ چون وقتی تعارض شد شما نباید برید سراغ ملاک اقوا. تعارض قاعده خودشو داره. وقتی تعارض شد باید برید سراغ مرجعات ما به تعارض. اگر نتیجه گرفتید فبه المراد، نگرفتید تساقط یا تخییر. اقوال ملاک اینه ما اونجا نداریم. ببینید آقا ضابطه بریم، ما بی ضابطه نمیریم جلو. که شما بگید آقا چرا تعارض شده، این تضاهم شده یه چیز دیگه، اون یه بحثی. میگیم تعارض چون در مقام جعل و قانون گذاری به مشکل خورده، معناش اینه که شارع از این دوتا یا اینو جعل کرده اینو جعل نکرده، یا اینو جعل کرده اینو جعل نکرده. اینجا شما نمیتونی میگه اول ملاک اینو باید بگید، باید بگید کدوم جعل کرده. این راهش اول ملاک نیست، راهش چیه؟ مرجحاته. دقت میکنید؟ بله در مقام امتثال یعنی جعل و قانونش هیچ مشکل نداره، هم این جعل و قانون شده هم این یکی، دوتاش قانون. الان فقط در مقام امتثال من به مشکل خوردم، میگم اونی که ملاکش اقواس اونو بگیر. اینجا جای تضاهم در مقام امتثال به مشکل میخوره، اینجا جای این است که ما ملاک اقوا رو مقدم. اصلا قبل از این که نوبت به امتثال برسه ما مشکل دیگه ای داریم. ببینیم با شما اسم امتثال میارید، من میگم اصلا نوبت به امتثال نمیرسه اونجا. عرضم رو خوب دقت کنید، وقتی تعارض اتفاق میفته تعارض رو معنا کنید. آقایون عرایزم رو خوب دقت کنید، وقتی تعارض اتفاق میفته تعارض اول معنا کنید. یعنی ما دو تا دلیل داریم، یک صل صلات الجمعه، یک لا تصل صلات الجمعه. این دو تا دلیل اصلا از اول میدونیم بین این دو تا یکیش صادر شده یکی صادر نشده، جعل نشده، قانون نشده. وقتی از این دو تا یکیش جعل شده اون دیگری اصلا جعل نشده، شما نمیتونی بگی تو مقام امتثال من یکشو میتونم عمل کنم، مثلا بنا نیست دو تاشو عمل کنی. اینجا باید بری سراغ این که ببینی کدومش جعل شده کدومش جعل نشده. هر کدوم جعل شده اون قانون الهی بود عمل کنی، اونی هم که جعل نشده میشه قانون شیطانی. نمیتونی بری سراغ اون یکی دیگه، شاید همونی که نمیتونی عمل کنی امر شما قانون شما، اون یکی دیگه خلاصه قانون. آقای بزرگوار تکلیف به مالای اتاق اب نداره، اب نداره. شارع مقدس یه امر میکنه به همه مردم، درجهشون نمیتونن عمل کنن. اگه نتونستن عمل کنن روز قیامت که چوب نمیخوان. چرا میگی تکلیف به مالای اتاقه؟ من از شما سوال کنم، شارع مقدس به همه مکلفین گفته نما روزه بگیرید یا نه؟ اما بعضی ها نمیتونن روزه بگیرن، چه کارش میکنیم اونجا؟ میگه آقا اینا که نمیتونن روزه بگیرن تکلیف به مالای اتاق که بهشون نشده، روزه نگیرن روز قیامت هم چوب نمیخورن. ما الان کار به مقام امتثال و اینکه تو مقام امتثال کی به مشکل میخوره کی نمیخوره نداریم. هیچ تکلیف به مالای اتاق هم پیش نمیاد، چون هر کی نتونست عمل کنه بدون تقصیرا روز قیامت چوب نمیخوره. چوب که نخورد تکلیف به مالای اتاق نیست که وظیفه نداره. الان سوال سر این است که در مقام جعل و قانون از این دو تا رفتی یکیش جعل شده یکیش جعل نشده، یعنی یکیش حرف خداست یکیش حرف بگید شیطونه. دارم پیازدانش رو زیاد میکنم آقا، یکیش حرف خداست یکیش حرف خدا اصلا نیست. اینجا سوال باید بریم سراغ اهم و مهم اقوال ملاکین. حالا فرض کنید یکیش اقوال ملاکین بود به اعتقاد شما و به نظر شما، اما همونی که اقوال ملاکین بود اصلا جعله بگید خدا پشتش نبود، اون دیگه به دردمون نمیخوره که. اینجا جای اقوال ملاکین نیست، جای چیه؟ جایی که تشخیص بدیم کدومش قانون خداست کدومش قانون خدا نیست. از چه راهی از راه مرجعات باب تراجی؟ مرجعات اگه پاسخمون رو دادن فبهل مراد، ندادن قانون تساقط یا تخییره. این تساقط و تخییر و مرجعات هم ما عجیبمون در نیاوردیم آقا، روایت داره. یعنی این که میگیم بین این دو دلیل چه کار باید بکنیم، اونی که مخالف عامت بگیریم اونی که مطابق عامت بگیریم، این روایت داره. به خاطر اونی که مطابق عامت چه بسا تقییتا صادر شده، روایاتو میخونید تو الموجز طبیعتا خوندید، البته اونجا اشاره وار خوندید اینجا مفصل میخونید. نه تعارض و تفاوت ها نه خیر، در مقام عمل هر دو رو ساقط. حالا علایان این موقع وجود داره دیگه، آقایون میگن وقتی تعارض اتفاق افتاد
وقتی تغییر همدلی میشه اصلا تفاوت میشه عمل کرد.
نه ببینید این یه حرف دیگه است که حالا شما که میگید تساقط در جایی که ما نمیتونیم به هیچ کدوم عمل نکنه، همیشه که مثل سله ولا تو سله نیست که، یه وقتایی هم تعارض بین دو دلیل که شما میتونید هر دو رو ترک کنید. عرضم چیز دیگه، دقت کنید عرضم رو. تساقط ممکنه شما بگید اینجا چون سله ولا تو سله بالاخره یا من نماز میخونم یا نمیخونم دیگه ها، اینجا تساقط در مقام عمل امکان نداره، اما در مقام حجیت که امکان داره. میگم آقا نه نماز برای من واجبه نه حرامه، دلت میخواد بخون دلت میخواد نخون، چون لاتو سله میگه حرام سله میگه واجب، نه وجود داره نه حرمت. البته در مقام عمل یا من میخونم اینو میخونم دیگه، اما این میخونمش به واسطه واجب وجوب نیست، نمیخونمش به واسطه حرمت نیست. بالاخره هر دو رو گذاشتم چرا؟ یعنی فتوا دادم به مقلدینم که های مقلدین نماز جمعه نه واجبه نه حرام، نه لا تسلم نه صلی، میشه تساقط. اینا دیگه بذارید برای جای خودش، الان معطل اینا نشیم چون الان عرض کنم از بحث خودمون خارج میشه. آخرین سوال آقا، توضیح دادم اینجا عبادت صحیح مشکلی نداره. مفصل وارد شدن. اگه شما جانب امر رو مقدم کردید، یعنی امرتون بگید فعلیت پیدا کرده، یعنی امر داریم. خب صلات امر داره دیگه، بعدم طرف میخونه به قصد امر فعلی هم میخونه، مشکلی نداریم که. خب بریم سراغ شرط دوم. دوستان بزرگوار، دیروز تا امروز ما چه کار کردیم؟ صورتی رو بحث کردیم که اضطرار به این نحو بود که هیچ سوء اختیار سابقی وجود نداشت. حالا میخوام بگیم گاهی اضطرار هست، یعنی الان این آقا مضطر شده، اما اضطرارش به واسطه سوء اختیار خودش بود. مثل اون مثالی که عرض کردم، طرف وارد دار قصبی میشه با عرض کنم علم، با عمد، یعنی عالمن آمدن، علم به حرمت داره، عمدن هم وارد میشه، میشه سوء اختیار. نباید وارد میشد اما وارد شد. حالا الان میبینه اگر بخواد برگرده، حالا یا در عروش قفل کردن یا طول میکشه تا بره بیرون. فرض کنید در عروش قفل کردن، نمیتونه اصلا بره بیرون، اما خودش اومد، میتونست اصلا نیاد، میتونست اصلا ورود پیدا نکنه، اما وارد شد. حالا در عروش قفل کردن، میخواد نماز بخونه. این صورت در واقع دوم ماست. ایشون میفرماید این بحث رو در بحث دار قصبی در اصول نام شده از توسط فی المقصود. ولذا تو کتاب های اصولی عرض کنم وقتی میخواید فهرستش رو نگاه، این مسئله رو پیدا کنید، فهرست رو نگاه کنید، هر جا نوشته بود از توسط فی المقصود، این بحث رو داره عرض کنم مطرح میکنه. ایشون میفرماید ما تو این مسئله باید دو جهت رو بحث کنیم. یک جهت این است که این آقا الان که خوب عرضم رو دقت کنید، الان که تو دار قصبی گیر کرده، در فرضی که در و عروش قفل نکردن، یعنی عرضم رو خوب دقت کنید، این آقا الان از اینجا وارد دار قصبی شد، یک کیلومتر دو کیلومتر از جلو تا اینجا قصب کرده، قصبش هم حرامه، هیچ بحثی هم وجود نداره، اما الان میخواد برگرده بیاد بیرون از دار قصبی. برگشتش یعنی اون لحظه ای که تصمیم میگیره از دار قصبی بیاد بیرون. این دار قصبی، من از این در وارد شدم تا میام داخل، خب این که قصبی، این مشکلی نداره، حرمت داره، وجوب هم نداره، هیچ شکی هم درش نیست. همین که رو برگردوندم، تصمیم گرفتم از دار قصبی برم بیرون، این بیرون اومدن هم واجبه یا حرامه؟ بیرون اومدن هم واجبه یا حرامه؟ نظر بدید آقا، واجبه؟
واجبه.
اینجا 5 تا نظر داریم ما. یه سری گفتن واجبه فقط، یه سری گفتن حرامه فقط. اونی که میگه واجبه، میگه واجبه اما کتکم میخوره. اگه از اون پرسی بند آقا چه بدیه که واجبه، اگه انجامشم بدی چوب میخوری، این یکیشه به طبق نظری آقا. بعضی ها گفتن آقا واجبه اما کتک نمیخوره، عقاب نمیشه. بعضی ها گفتن آقا هم حرامه هم واجب، بعضی هم گفتن نه حرامه نه واجب. این میشه 5 تا نظر که مفصل باید در موردش بحث کنیم. یه بحث دومی هم وجود داره رو عبارت میخونم. از ثانی یه مقدار اینجایی که میشه تون بخونیم تون بخونیم تا برسیم به بحثای چالشین. از ثانی ان یکون الاضطرار به سوء الاختیار، یعنی اضطرار چی براش به وجود آورده؟ سوء اختیار خودش، یعنی خودش بد انتخاب کرد که الان دچار این قضیه شده. کمن دخل منزلا مقصوبا متعمدا، عمدن وارد خانه دار قصبی شد. فبادر الی الخروج، اینجا وارد شدنش، یعنی تا جایی که داره میره داخل ما مشکلی باش نداریم، اما بعد میخواد سرعت بگیره بیاد بیرون. فبادر الی الخروج یعنی سرعت گرفت به سوی خروج. تخلصا من استمرار القتل، برای چی داره میاد بیرون؟ پشیمون شد، یه وقتی یاد قیامت افتاد، گفت زود از دار قصبی برم بیرون که بیشتر از این قصد نکرده باشم. فَإِنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ فِي الْمَنْزِلِ، این تصرف به منزل، فِي الْخُرُوجِ یعنی تصرف خروجش، لا شک فی انه تصرف قصبی ایضاً، یعنی خود همین هم قصبه، بالاخره الان تو دار قصبی بدون اجازه صاحبش داره میره. و هوا مضطرون الی ارتکابه، اما اضطرار هم داره به ارتکابش، یعنی مجبور اینو انجام بده. للتخلص من استمرار فعل حرام، چون اگه انجامش نده هی قصبش لحظه به لحظه داره زیاد میشه. و کان اضطراره الی به محض اختیاره، اما این مضطر که شد، کی این آقا رو به اضطرار انداخت؟ خودش، یعنی خودش میگه خودم کردم که لعنت بر خودم بادا. این بنده خدا خودش این دلیه رو به سر خودش در آورد، اضطرار انداخت خودش رو. از دخل المنزل قاصدا به اختیاره و تو عرف هذه المساله فی لسان المتاخرین به مساله از توسط فی المقصود، یعنی عنوان این مساله از توسط، یعنی خاصی تو کتابای اصولی بگردی یا تو فهرستش کلمه از توسط فی المقصود هر جایی این بحثه. و الکلام یقع فیها من ناحیتین، یک فی حرمت هذا التصرف الخروج او وجوبه، این که داره خارج میشه به یه نگاه واجبه به یه نگاه حرام، به این نگاه که اینم که داره خارج میشه الان قصده بگید میشه حرام، به این نگاه که این خروجش الان تخلص از قصده، تخلص از قصد هم برای آقا واجبه، ولذا بعضی ها گفتن هم واجب هم حرام، ولذا بعضی ها گفتن واجب اما عقاب داره. این یه بحثه که مفصل ما باید بحث کنیم، یعنی 4-5 صفحه همین شماره یک طول میکشه. دو فی صحت صلات المعتیه به ها حال الخروج، حالا این بابا همینجا که داره خارج میشه ها، حالا فرض کنید تو حال اضطرار همینجا که داره خارج میشه یه الله اکبر میگه، هم دو صورت هم میخونه با چشمش هم با اشاره چشم رکوع سجده میره، این نمازی که تو حال خروج داره میره، بودو بودو هم داره میره که زودتر قصد و تمومش کنه ها، پشیمون شده دیگه ها، میخواد نمازش هم بخونه از این طرف داره خارج هم میشه، این نماز صحیح یا نه؟ فی صحت الصلات المعتیه به حال الخروج، اول میریم سراغ حرمت خروج من المکتوب او وجوبه. اینجا دوستان ما الان صفحه 319 هستیم تا صفحه 324 این بحث رو ایشون ادامه میده. اول دوستان اقوال رو فقط اشاره وار ذکر میکنه، فقط اشاره وار ذکر میکنه، بعدم میره سراغ ادلهش که دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
پرسیدم که الان وقتی که مثلا نهیمون تو باب تعارض این نهی مخصوم نهی مقدم در این شرایط این که اون فعل مقصده داره دیگه، وقتی این مقصده داره، وقتی که این مقصده داشت دیگه چطور میتونیم بگیم نمیدونی مصلحت ذاتی داره یا نداره، این مقصده داره یا تو مقصد نمیتونه داشته باشه،
ممکنه یک فعل به یک عنوان مقصده داشته باشه به یک عنوان مقصده
دیگه، مساله مقصده دیگه نمیتونیم بگیم رو عناوین داشته دیگه، یعنی اون فعل خارجی دیگه
بوده، اما اون فعل خارجی دو تا عنوان داره،
بله
تو این بانه درست مثل این مورد مثلا حالا نمیدونم این مثال مقرب باشه به ذهن شما یا موقعه، مثلا یک کسی فرض بکنید یک چیزی رو بدوزه بعد همین رو بره چهار کنه صدقه بکنه، همین رو داره صدقه
Thank you.